گزارش‌ها و مطالب خبری دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند و ما این مجله را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افزایش فعالیت های افراطی در منطقه ناشی از عدم هماهنگی در سیاست بین کشورهای آسیای میانه می باشد. در ولسوالی جرم ولایت بدخشان علیه طالبان قیام مردمی صورت گرفته است. در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان 32 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نبود سیاست هماهنگ میان کشورهای آسیای میانه سبب شده تا گروه‌های افراطی و تروریسم در منطقه فعال‌تر شوند. دکتر رنگین دادفر اسپانتا امروز در کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی در کابل روی ایجاد یک سیاست واحد میان کشورهای منطقه تاکید کرده گفت:
متاسفانه منطقه ما هنوز هم در معرض تهدید جدی تروریسم و تهدیدهای افراطی قرار دارد. یک سیاست معنی‌دار منطقه‌ای ایجاب می‌کند تا اقدامات ما در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری، تامین انرژی، مبارزه با جرایم سازمان یافته هماهنگ و همسو گردیده و در نهایت اجرایی گردند.
در عین حال برخی از نمایندگان کشورهای آسیای میانه در این کنفرانس که قرار است فردا نیز ادامه یابد برای ایجاد هماهنگی سیاست مشترک در منطقه تاکید ورزیدند. اشتراک کنندگان روی مسائل اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، شناخت بهتر و بهبود روابط میان کشورها بحث و تبادل نظر میکنند. وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید این وزارت تلاش میکند تا شوراهای ولایتی فعالیت‌هایشان را بین خود هماهنگ سازند. دکتر اکرم اخپلواک وزیر سرحدات اقوام و قبایل امروز در نشست به همین هدف در کابل از تمام شوراهای ولایتی خواست تا زیر یک چتر واحد به نام مرکز انسجام و هماهنگی اقوام برای منافع ملی کشور فعالیت داشته باشند. وی گفت:
در افغانستان شوراهای مختلف قومی برای حل معضلات وجود دارند که این وزارت می خواهد از این شوراها یک مرکز مشترک هماهنگی ایجاد کند تا از آن طریق برای وحدت ملی و تحکیم صلح گام های اساسی بردارند.
آقای اقبلواک نقش اقوام را در تامین صلح، امنیت و حاکمیت ملی کشور مهم خواند. و امروز صدها تن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان علیه طالبان قیام کردند. سید جهانگیر آمر امنیت ولایت بدخشان به رادیو زدی گفت این تعداد مردم با سلاح‌های دست داشته ایشان در منطقه دهنه خوستک به ضد افراد مسلح طالبان قیام کردند. قبل از این مقامات ولایت پروان گفته بودند که مردم ولسوالی سیاگرد هفته گذشته علیه طالبان دست به یک قیام زدند. طالبان قیام مردم سیاگرد پروان را رد کرده، اما در مورد قیام مردم ولسوالی جرم بدخشان تا کنون چیزی نگفتند. در نتیجه حملات نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی 32 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشعل رادیو آزادی از قول منابع محلی میگوید در حمله نیروهای امنیتی در هتل میرعلی 25 نفر کشته شدند و تعداد از غیر نظامیان در اثر اصابت راکت‌های آوان تلف گردیدند. در میان کشته شده‌ها 23 جنگجوی مخالف شاملند. گروه انصار المجاهدین که با طالبان پاکستانی مرتبط می باشد مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سازمان عفو بین المللی می گوید گروه های مرتبط به القاعده که در سوریه فعالیت دارند در زندان های مخفیشان زندانیان را شکنجه کرده، دوره زده و بالاخره به کشتار آنها دست می زنند. سازمان عفو بین الملل در گزارش 7 زندان را شناسایی کرده که میگویند توسط گروه افراطی به نام دولت اسلامی عراق و شام در ولایات شمالی سوریه فعالند. سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواست تا برای جلوگیری از ارسال سلاح و دیگر کمک ها به گروه های مسلح که مرتکب جرایم جنگی می شوند گام های را بردارد. یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بدنش را در میان زائرین شیعه در بغداد پایتخت عراق انفجار داده که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. گزارش ها میگویند حادثه در منطقه دوره در جنوب شهر بغداد رخ داد، جایی که زائرین در راه رفتن به زیارت کربلا در آنجا توقف کرده آب و غذا میخوردند. و رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور تا هنوز تصمیم ندارد که راکت های اسکندر را در کالینینگراد منطقه ماهات روسیه در بالتیک جابجا کند. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه ماراتون خود گفت این راکت ها که قابلیت انتقال سرگلوله های اتمی را دارند یگانه انتخاب در واکنش به پلان آمریکا جهت نصب راکت سپر دفاعی در اروپا خواهد بود. وی گفت
появляется другой очень важный сегмент стратегических вооружений.
یک سلاح استراتژیک جدید و خیلی مهم آمریکایی در اروپا نصب می شود که به نام سیستم راکت دفاعی می باشد. ما چند بار گفته ایم که این سیستم برای ظرفیت های اتمی ما تهدید شمرده می شود و باید به گونه با آن واکنش نشان داده شود. رئیس جمهور سابق روسیه هم گفته بود که یکی از راه های عکس العمل ما استقرار سیستم راکت های اسکندر در منطقه کالینینگراد می باشد و این یک خبر تازه نیست. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه بعد از گزارش‌های اظهار نگرانی کردند که گویا روسیه راکت‌های را به کالینینگراد انتقال داده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می‌شنوید و در ادامه این مجله خبری. معرفی احتمالی ملا برادر به حیث مذاکره کننده طالبان با حکومت افغانستان. شورای عالی صلح از این اقدام استقبال می کند. اما ملا برادر مشکل گشای مذاکرات صلح بوده می تواند؟
معذرت بزرگتر از او است که افراد عادی و حتی افراد شاخص مثل ملا برادر بتواند افغانستان به صلح نهایی برساند.
افغانستان میزبان کنفرانس همکاری های آسیای مرکزی است. سفیر قزاقستان در این کنفرانس در کابل گفت
خروج قوات های ائتلاف بین المللی نباید به مثابه علامت ضعف توجه به افغانستان بررسی شود.
21 میلیون یورو کمک تازه کشور هلند به معارف افغانستان امروز اعلان شد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین مجله جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونم و آرزوی روز یا شام خوشتان را داره. افغانستان میزبان کنفرانس همکاری های آسیای مرکزی است. دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که کشورهای منطقه به خاطر داشتن امنیت پایدار و رشد اقتصادی باید سیاست عملی مشترک را در پیش گیرند. دکتر سپنتا افزود که به خاطر نبود همچون یک سیاست اجرایی کشورهای منطقه با تهدیدهای جدی تروریسم و تندروی روبروند. جمشید حبیب زاده گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به این باور است که تروریسم هنوز هم کشورهای منطقه و آسیای مرکزی را تهدید می‌کند. رنگین دکتر اسپنتا دلیل موجودیت این تهدید را نبود یک سیاست هماهنگ و عملی برای مبارزه با تروریسم میان کشورهای آسیایی میانه می‌خواند. آقای اسپنتا که به روز پنجشنبه در نخستین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی در کابل صحبت می‌کرد گفت ایجاد هماهنگی مشترک میان این کشورها می‌تواند سبب رشد اقتصادی امنیتی و اقتصادی در منطقه گردد.
یک سیاست معنیدار منطقه‌ای به باور من ایجاب میکند تا اقدامات ما در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری، تامین انرژی، مبارزه با جرایم سازمان یافته به شمول مبارزه با مواد مخدر هماهنگ و همسو گردیده و در نهایت توسط تصامیم جمعی و اتخاذ سیاست‌های مناسب اجرایی گردند.
در نخستین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین المللی اشتراک کردند. این کنفرانس از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده است. مسئولان این اداره میگویند که هدف از این کنفرانس دو روزه شناخت متقابل چگونگی مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آسیای میانه میباشد. در روز نخست این کنفرانس نمایندگان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز سخنرانی کردند. آنها تاکید کردند که موجودیت بی‌ثباتی و پراگندگی در افغانستان میتواند بر کشورهای آنان نیز تاثیرات منفی به جا گذارد. بختیار خالقوف، متخصص دپارتمان امور خارجه تاجیکستان، گفت که کشورش به تعهدات خود در قبال افغانستان پابند بوده و از موجودیت یک حکومت مرکزی در این کشور حمایت میکند. در این حال امرتی بتیموف، سفیر قزاقستان در افغانستان، به این باور است که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نباید برگشت ضعف در این کشور پنداشته شود.
خروج قوات های ائتلاف بین المللی نباید به مسابه علامت ضعف توجه به افغانستان بررسی شود، بلکه سیگنالی باشد برای تمام نیروهای سالم کشور به خاطر رفتن به سوی مرحله جدید انکشاف و ترقی صلح‌آمیز. از نیروهای باید حمایت شود که آمادگیشون را برای استقرار صلح و نظم نشان می‌دهد.
مسئولان برگزاری این کنفرانس میگویند که قرار است دومین نشست بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی پس از انتخابات افغانستان در سال 2014 میلادی در قزاقستان برگزار شود. این کنفرانس در حال برگزار شده که اخیراً کشورهای آسیای مرکزی به خاطر احتمال افزایش تهدیدات امنیتی و کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر پس از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما مقامهای حکومت افغانستان همواره اطمینان دادند که تدابیر لازم را برای تامین امنیت و جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور روی دست دارند. مسئولان برگزاری این کنفرانس میگویند قرار است دومین نشست بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی پس از انتخابات افغانستان در سال 2014 میلادی در قزاقستان برگزار شود. این کنفرانس در حال برگزار شده که اخیراً کشورهای آسیای مرکزی به خاطر احتمال افزایش تهدیدات امنیتی و کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر پس از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما مقامهای حکومت افغانستان همواره اطمینان دادند که تدابیر لازم را برای تامین امنیت و جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور روی دست دارند.
تجربه تلخ هجرت.
خیلی مشکل داریم.
برای قرآن خدا بعد از او از برای شرافت بشریت مسئله مهاجرین در پاکستان شرافت.
گذر از مرگبارترین جاها.
مسیر رای ترکیه دست دزدا و سادیم نفر $1,000 از ما میخواست و الا مرگتان از اینجا میره.
سرنوشت نامعلوم.
شرایط خوب نیست برای ما، درس نمیخونیم، چرا ما کلان شده میرم، ما بی سواد میتونیم.
مشکلات پناهنده های افغان در زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 2 تا 3 از رادیو آزادی. بله، برنامه زیر آسمان کبود را از روزهای شنبه از ساعت 2 تا 3 فراموش نکنین. البته برنامه از ساعت 2 تا 5 هست، اما در ساعت 2 تا 3 درباره مشکلات پناهنده های افغان صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. معرفی احتمالی ملا برادر به حیث مذاکره کننده طالبان با حکومت افغانستان شورای عالی صلح را خوشبین ساخته است. شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام پشتیبانی میکند. اما ملا برادر مشکل گشای مذاکرات صلح بوده میتواند؟ در گزارش از نسیم شفق میشنویم.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان میگویند هر فردی که از سوی رهبری طالبان مسلح برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان تعیین گردد مورد استقبال آنان قرار خواهد گرفت. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا میگوید هرچند تا حالا برای آنان از سوی رهبری طالبان کسی رسما به هدف گفتگوهای صلح معرفی نشده است، اما او گزارش های نشر شده در این مورد را امیدوار کننده خواند. آقای شاهد به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه طالبان مسلح دست به چنین اقدام بزنند، نتیجه آن برای تلاش های صلح در افغانستان مثبت خواهد بود.
ملا برادری که در طالبان و هر یا چارواکی،
اگر ملا برادر و یا کدام مقام دیگر طالبان باشد و از سوی شورا و یا رهبری آنان برای گفتگوهای صلح توظیف گردد، نتایج خوبی خواهد داشت. این گونه اقدام پیشرفت خوبی در روند صلح بوده و امیدواریم که نتیجه خوبی داشته باشد.
امید که خوب نتیجه باورکی.
این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که روزنامه امت در اسلام آباد به قول از اعضای شورای کویته در پاکستان گزارش داده است که رهبری طالبان ملا عبدالغنی برادر را اجازه داده تا با حکومت‌های افغانستان و پاکستان گفتگو کند. این روزنامه پاکستانی همچنان نوشته است که طالبان مسلح بعد از درخواست رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته‌اند که ملا برادر با آقای کرزی تماس بگیرد، اما با ایالات متحده اجازه گفتگو را ندارد. طالبان مسلح تا حالا در مورد این گزارش روزنامه امت چیزی نگفتند، اما در گذشته گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده اند. در این حال احسان الله آریانزی کارشناس افغان به این باور است که مشکل افغانستان ابعاد خارجی داشته و به خاطر موفق شدن روند صلح در این کشور با تلاش‌های منطقوی و جهانی نیاز است.
مشکل افغانستان یک مشکل بسیار بزرگ است. این مسئله بزرگتر از او است که افراد عادی و حتی افراد شاخص مثل ملا برادر بتانه افغانستان به صلح نهایی برسانه. یک پروسه عظیمه است که باید دنیا، سازمان ملل، کنفرانس کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و خود ما به صورت فعالانه در او سهیم شویم و بر افغانستان صلح بیاریم.
ملا عبدالغنی برادر به درخواست حکومت افغانستان چند قبل از زندان پاکستان آزاد شد، اما گزارش ها می گویند که تا حالا نیز وی از سوی حکومت پاکستان تحت نظارت قرار دارد. هرچند مقام های شورای عالی صلح افغانستان بارها گفتند که ملا برادر در صورت آزادی کامل می تواند با روند صلح در افغانستان کمک کند، اما کارشناسان در این قسمت به همکاری های صادقانه پاکستان بیشتر تاکید می کنند. آنان می گویند در صورت سیاست دوگانه پاکستان در برابر افغانستان، تلاش های صلح صرف در الفاظ باقی مانده و هرگز عملی نخواهند شد.
نسیم شفق گزارش می‌داد در رابطه با این که معرفی احتمالی ملا برادر به حیث مذاکره کننده طالبان با حکومت افغانستان که شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. مقامات آمریکایی متأثرند از این که صدها موتر حامل تجهیزاتی که از افغانستان خارج ساخته می‌شوند در اثر تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان متوقف شدند. انتقال احتمالی این تجهیزات از طریق هوا ایجاب حدود 1 میلیارد دلار مصارف اضافی را می‌کند. در این باره بیشتر از آرش همایون میشنویم.
حدود یک هفته قبل مقامات پاکستانی برای چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وعده سپردند که در مورد مشکل مسدود شدن راه انتقالات نیروهای آمریکایی که توسط ده‌ها تظاهر کننده مسدود شده است تدابیر عاجل را اتخاذ خواهند کرد. در امتداد این راه مزدحم تهدیدهای امنیتی متوجه وسایط است که وسایل و تجهیزات نیروهای آمریکایی را قبل از خروج نیروهای رزمی آن کشور از افغانستان انتقال می دهند. به نوشته روزنامه ادمانتون جورنال چاپ کانادا، انتقال احتمالی این تجهیزات از طریق هوا حجاب حدود 1 میلیارد دلار مصارف اضافی را می کند. مقامات آمریکایی روز چهارشنبه گفتند تا هنوز کدام اقدام عملی پاکستان را در زمینه پایان دادن به تظاهرات مشاهده نمی کنند. تظاهر کنندگان حدود 3 هفته قبل این مسیر انتقالاتی را که از تورخم به بندر کراچی می انجامد برای انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی و ناتو مسدود ساختند. مقامات پاکستانی با آن که می گویند حکومت یک راه صلح‌آمیز را برای حل این بحران جستجو می کند، اما تظاهراتی را که به خشونت نینجامد حق اتباعی آن کشور می داند. مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کرده اند می گویند انتقال وسایل و تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق هوا حدود 5 تا 7 مرتبه بیشتر نسبت به انتقال آن از طریق پاکستان مصرف دارد. در حال حاضر حدود بیش از 100 لاری حامل تجهیزات نیروهای آمریکایی و ناتو در داخل افغانستان متوقف شده که آماده خروج از این کشورند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است این تجهیزات وسایل و وسایط را شامل می شود که دیگر در افغانستان با آن نیاز نیست و انتقال آن از طریق پاکستان حدود 5 میلیارد دلار مصرف دارد. انتقال وسایط زرهدار سنگین از طریق هوا از افغانستان به بنادر نزدیک آن ایجاب 6 میلیارد دلار را می کند. به نوشته روزنامه ادمانتون جورنال، مقامات پاکستانی به چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا اطمینان داده بودند که مشکل مسدود بودن این راه را حل خواهند کرد، اما تا هنوز کدام گام عملی در این زمینه برداشته نشده است. در حالی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ادامه دارد، بر اساس پلان روزانه حدود 30 لاری حامل تجهیزات از طریق تورخم به بندر کراچی انتقال داده می شد که در اواخر ماه نوامبر متوقف شد. مقامات آمریکایی می گویند 1% کم انتقالات از طریق مسیر چمن صورت می گیرد، اما این مسیر خطرناکتر بوده از مناطق دستخوش شورش ها در ایالت بلوچستان می گذرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و همچنین روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت معارف افغانستان از ارگانهای امنیتی کشور میخواهد تا در رابطه با کشته شدن یک معلم در شهر ترینکوت اورزگان معلومات بدهند. مسئولان در این وزارت میگویند که آنان از کشته شدن معلمی به نام ملاله بسیار متاسفند، اما به گفته آنها این گونه اعمال زشت دشمنان معارف هیچ تأثیر بدی برای فعالیت های معارف کشور نخواهد داشت. اما آیا واقعا چنین است و ناامنی برای معلمین چقدر دلسرد کننده است؟ این سوال ها را فریبا ظاهر با کبیر حقمل رئیس بخش نشرات وزارت معارف در میان گذاشته است.
معلوماتی که تا به حال به دست ما رسیده، ملاله یک تن از استادای مکتب ابتدایی سروری مربوط مرکز ولایت اورزگان توسط افراد نامعلوم همراه خواهر شوهرش که افسر پلیس بوده به قتل رسیده. ما آگاهی یافتیم و بسیار متاسف هستیم به شهادت ایشان. از قامات محلی، از همه ارگانهای امنیتی خواستیم که در رابطه با قتل این معلم ما به ما معلومات بدهند و در مجازات و دستگیری عاملینشان هرچی بیشتر عمل بکنند.
بله آقای اکمل، به نظر شما همچون حملات و قتلها بالای روحی استادان و معلمین در مناطق نام چقدر تاثیر منفی میتونه داشته باشه و در کل سیستم معارف چقدر میتونه صدمه برسانه؟
چیزی را که ما به او ایمان داریم و چیزی را که ما به او مصمم هستیم ایست که ما او وقتا را پشت سر گذاشتندیم که به علم باشیم، بی دانش باشیم و بی مکتب و بی مدرسه باشیم، بی معلم و بی شاگرد باشیم. یک اصل است، برای به دست آوردن از این اصل ما راه بسیار طولانی را بسیار موفقانه پیمودیم و فعلا در حالتی قرار داریم که حوادث این چنینی بالای پیشرفت ما و بالای امید ما برای باسوادسازی و برای تعلیم یافتن این امید ما را خدشه‌دار نمی‌سازد. ولی هدف کلی که ما در راه باسوادسازی و با علم سازی داریم این راه خدشه‌دار نمی‌شه. هیچ کدام این و اعمال ناجوان مردانه و این و اعمال ناشایسته ما را از تصمیمی که در راه باسوادسازی افغانستان گرفته ما را منصرف نمی سازد.
بله آقای حقمل، قسمی که شما هم از کاروان معارف سخن گفتین، طبیعی است در مناطق نامن افغانستان روحیه بعضن حتی بر معلمین مرد هم کم میشه یا اونا با مشکلات مواجه می باشن، معلمین زن همچنان. شما برای جلوگیری از همچو حوادث و به خاطر روحیه دادن به معلمین چی ضمانت های امنیتی میدین که آنها تشویق شون که کاروان معارف متوقف نشوند؟
چیزی که وزارت معارف افغانستان در دست خود داره او صداقت و راستین بودن در راه رشد و انکشاف معارف است که ما برای هر طرف درگیر در افغانستان ثابت ساختیم که غیر سیاسی، غیر جانبدارانه و غیر نظامی حرکت میکنیم. باز هم ما از مردم خود میخواهیم که ما از مسئولین امنیتی و از همه مقامات امنیتی چی در مرکز است و چی در ولایت جدا و مصرانه خواهش میکنیم که در تعقیب، در ردیابی همه گروه ها و همه حلقاتی که به شکل بسیار ماهرانه و یا هم به شکل اشکال میخند به حریم معارف دست بزنن و صدمه برسانند کوشا باشند به دستگیری از اینا.
و در ادامه مسائل مربوط به معارف افغانستان، هالند با وزارت معارف افغانستان بیش از 21 میلیون یورو کمک کرد. توافقنامه این همکاری امروز میان معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف و سفیر هالند در کابل امضا شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مسئولان وزارت معارف میگویند کمک تازه حکومت هالند به خاطر تقویه و پیشرفت انستیتوت ملی تعلیمات زراعت در کابل به مصرف خواهد رسید. معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف به روز پنجشنبه تفاهم‌نامه ای را به همین هدف با سفیر هالند در کابل به امضا رساند. محمد آصف نن گفت که به اساس این تفاهم‌نامه هالند حدود 21 میلیون یورو را در بخش زراعت به افغانستان کمک می‌کند. به گفته آقای ننگ این پول در بخش تقویت انستیتوت ملی تعلیمات زراعت و اعمار ساختمان‌های جدید در این بخش به مصرف خواهد رسید.
پول به زراعت کی مصرفی؟
بیشتر آن در بخش زراعت مصرف می‌شود. در همین انستیتوت یک ساختمان بسیار خوب نیز اعمار کرده‌اند و کار ساختمان دیگر آن جریان دارد. در ساحه‌های تکنیکوم استادان نیز در بخش زراعت تحت آموزش قرار می‌گیرند. نصاب تعلیمی آن به زبان‌های دری و پشتو می‌باشد و این نصاب را به زبان‌های دیگر نیز تطبیق می‌نماییم.
برای اولین بار 77 تن از انستیتوت ملی تعلیمات زراعت در کابل که به همکاری هالند ساخته شده به روز پنجشنبه اسناد فراغت به دست آوردند. این محصلان برای مدت 2 سال در بخش‌های نباتات، حیوانات و انکشاف دهات در انستیتوت زراعت آموزش دیدند. آقای ننگ همچنان گفت فارغان این انستیتوت در کابل و ولایات مختلف در لیسه‌های تکنیکی و مسلکی به حیث استاد به کار گماشته می‌شوند.
اسم حکمت الله مبشره که بیکاری در افغانستان زیاد است و دیگه محصلین ما که از پهنتونا و انستیتوت یا پهنتونا شخصی دولتی فارغ میشن یا برای جا کار مساعد نمیشن یا به پدر رو میگردانند. یا بچه کاکایم است که از پهنتون کابل فارغ شده اقتصاد است و او برای او کار مساعد نشده و بچه ارس برگشتن. خواست ما از دولتی است که باید بر محصلین ما که از پهنتونا نو فارغ میشن برای از کار مساعد شد و توجه خاص به جوانان ما.
اسم امیر قیسی‌الدین، یک تن از باشنده کابل. وقتی که زمینی کار بر ازیا مساعد نمیشه یا به عملای گوناگون دچار میشه، خواست ما از حکومت است که اول زمینی کار بر از محصلین فارغ التحصیلان مساعد کنه. در قدم دوم اگر معتاد هستن یا را به شفاخانه های مخصوص راجع کنند که یا تداوی شن.
اسم زحمت یکی از محصلین انستیتوت مسلکی تجارت. این کار تمام افراد مربوط به اراده شون میشه که اگر همه اشخاص اراده داشته باشن از این کار میتونن که خود خارج بسازن.
نظریات شماره از باشنده های شهر کابل را در رابطه با افراد معتاد در افغانستان شنیدید. حالا هم رویدادهای جهان. رئیس جمهور روسیه یک مساعدت 15 میلیارد دلاری و کاهش محصولات گاز آن کشور را برای اوکراین پیشنهاد کرده است. امروز ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس مطبوعاتی 4 ساعته گفته که در اظهاراتش کاملا جدی است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوایل هفته جاری از مساعدت 15 میلیارد دلاری به اوکراین و اینکه قیمت محصولات گاز روسیه را برای آن کشور کاهش داد صحبت کرده بود. به گفته رئیس جمهور روسیه در این مورد توافق حاصل شده است و هیچ ارتباطی هم به حرکت اوکراین به سوی اتحادیه اروپا ندارد. ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس مطبوعاتی 4 ساعته روز پنجشنبه با تاکید بر این که در اظهاراتش کاملا جدی است گفت: می خواهم در اظهاراتم کاملا جدی و عاری از تمسخر باشم. اکثرا از اصطلاح کشور برادر و ملت برادر سوء استفاده می شود. امروز دیده می شود که اوکراین در وضعیت مغلق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. این وضعیت روی عوامل و دلایل مختلف و متفاوت به میان آمده است، اما به هر حال واقعیت دارد. اگر ما به طور جدی اوکراین را کشور برادر خطاب میکنیم، بناً بایست به مثابه خویشاوند نزدیک عمل کرده از مردم اوکراین و وضعیت پیچیده آن حمایت کنیم. من به شما اطمینان میدهم دلیل تصمیمی را که ما گرفته ایم همین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در بدل آنچه که برای اوکراین پیشنهاد شده است، روسیه هیچ چیزی را از آن کشور مطالبه نکرده است. سناتور آمریکایی جان مکین که اخیراً به اوکراین سفر کرده با مقامات و مخالفان حکومت آن کشور ملاقات کرده است، با اشاره به تعهد قرضه 15 میلیارد دلاری روسیه به اوکراین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
I think the Russians are trying to keep
من تصور میکنم روسیه میخواهد اوکراین را از اتحادیه اروپا دور نگه دارد. آرسنی یاتسنیوک یکی از رهبران ائتلاف گفت پنیر مفت را فقط در تلک میتوان یافت. من فکر میکنم در اینجا او حق به جانب است. آقای پوتین به سخاوت دادن چیز مشهور نیست. خوب خواهیم دید، اما حقیقت این است که این یک تلاش از جانب پوتین و یانکوویچ است تا اوکراین را از داخل شدن به اتحادیه اروپا مانع شوند.
Keep Ukraine from moving into the European Union.
تظاهرات و بحران در اوکراین زمانی آغاز شد که ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری آن کشور قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. گفته می شود این تصمیم در اثر فشارهای وارد شده از جانب مسکو گرفته شده است.
و حالا هم رسیدیم آیسته آیسته به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا چند ثانیه دیگه ساعت به 7 نزدیک میشه و ساعت 7 میشه البته. حالا من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. روی همه امواج برنامه های رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوید. شبتان خوش، خوابتان راحت.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.